ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه 10 اردیبهشت ماه 1359 به وقت ایران برابر با 29 آوریل سال 2016 میلادی رو آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از حسین قدیمی.
با درود فراوان، در پی حملات هوایی به شهر حلب در سوریه که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت، کاخ سفید واشنگتن این حملات را محکوم کرد. در حملات روز پنجشنبه به حلب دست کم 38 غیر نظامی کشته شدند که شمار قربانیان 24 ساعت گذشته در شهر حلب را به 60 نفر رسانده است. به گزارش رویترز، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید از این حملات که بیمارستانی را هم هدف گرفته بود ابراز انزجار کرد. در حمله به این بیمارستان چند زن و کودک و همچنین پزشک کشته شدند. دبیر کل سازمان ملل از آمریکا و روسیه خواست تا با اعمال نفوذ بر طرف‌های درگیری‌های سوریه به خشونت‌ها پایان دهند و تحقیقات معتبری را برای رسیدگی به عوامل حمله به بیمارستان قدس حلب آغاز کنند. دولت آمریکا نیز حمله به این بیمارستان را که به مرگ دست کم 27 نفر منجر شده محکوم کرد و حکومت سوریه را مسئول آن دانست. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه اظهارات جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را بازتاب داد که از روسیه خواسته است تا با اعمال نفوذ بر دمشق مانع چنین حملاتی شود. آقای کربی از حکومت سوریه خواست که این حملات به گفته او غیر منطقی را که ناقض قواعد ترک مخاصمه است را متوقف کند. پیشتر تلویزیون دولتی سوریه به نقل از منابع نظامی این کشور دخالت در حمله به بیمارستان قدس در شهر حلب را تکذیب کرده بود. در خبری دیگر، یک کمیته پارلمانی ترکیه روز پنجشنبه طرح پیشنهادی حزب حاکم عدالت و توسعه برای رفع مسئولیت از نمایندگان را به بحث گذاشت. به گزارش رویترز، تایید این طرح از سوی نمایندگان می تواند راه را برای محاکمه نمایندگان هوادار کردها هموار سازد. اعضای این کمیته روز پنجشنبه مذاکرات مقدماتی خود برای تغییر متمم قانون اساسی ترکیه را آغاز کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اخیراً حزب دموکراتیک خلقهای کرد را بازوی سیاسی پکاکا خوانده بود. حزب کارگران کردستان ترکیه یا پکاکا از سوی دولت آنکارا گروهی تروریستی و غیرقانونی خوانده می شود. رئیس جمهوری ترکیه که برای محاکمه و تعقیب قانونی نمایندگان هوادار کردها تلاش می کند، اخیراً بر فشار خود برای رفع مسئولیت پارلمانی آنها افزوده است. در ایران، رئیس ستاد انتخابات کشور روز پنجشنبه گفت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر انجام می شود. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. یک مقام دولتی، مهرزاد احسانی در وزارت نیروی ایران می گوید که حدود 80% از سد زایندرود در اصفهان خالی است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای احسانی میگوید که در حال حاضر حدود 1450 میلیون متر مکعب از سد زایندرود خالی است و با توجه به پیشبینی ها از وضعیت بارش و میزان آب به نظر میرسد که استانهای زینف از این سد شرایط سختی را پیش رو خواهند داشت. به گفته وی، میزان بارش ها از ابتدای سال آبی تا پایان فروردین ماه حدود 22% کمتر از دوره مشابه در سال قبل بوده است. و در خبر دیگر، مشتریان آسیایی ایران واردات نفت از این کشور را در ماه مارس ماه گذشته نزدیک به 50% افزایش دادند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه با استناد به داده‌های رسمی و ردیابی نفتکش ها گزارش داد که 4 مشتری اصلی ایران در آسیا طی ماه مارس روزانه 1,650,000 بشک نفت خام از ایران خریدند که نسبت به دور مشابه سال گذشته 50% افزایش نشان می‌دهد. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در مارس پارسال در مجموع کمی بیش از 1,000,000 بشکه در روز نفت از ایران خریده بودند. آقای فاطمی؟
سپاسگزارم. خبرها را از حسین قویمی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه در ایران برگزار میشه. در این زمینه گفتگوی زنده داریم با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی. موافقان و مخالفان برجام در ایران کمتر روزی است که به یکدیگر حمله نکنند. حالا وزیر ارشاد گفته است که مخالفان برجام میخواهند اون روز ضد ارزشی جلوه بدهند. گزارشی در این باره. با وجود رفع تحریم‌ها، بانک جهانی، بزرگترین بانک توسعه دنیا، رغبتی به سرمایه گذاری در ایران نداره. چرا؟ پاسخ در همین مجله. دولت روحانی میگوید مسئولیت از دست رفتن 2,000,000,000 اوراق ایران در آمریکا بر عهده دولت محمود احمدی نژاد و احمدی نژاد هم دولت روحانی رو به ضعف متهم میکنه. اما چرا این مبالغ هنگفت در آمریکا سرمایه گذاری شد و آیا امیدی به بازگرداندن اون هست؟ گزارشی در این باره.
زمان خود همین آقای احمدی نژاد احکام اولیش مال اون موقع است. آقای احمدی نژاد چرا اون موقع اقتدار نداشت که از صدور چنین آرایی در دادگاه‌های امریکا جلوگیری کند؟
خانه آزادی یا فریدم هاوس گزارش سالانه اش را درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها در سال گذشته میلادی در جهان منتشر کرد. در این گزارش ایران یکی از 10 کشوری است که بدترین وضعیت را دارد. نگاهی به گزارش فریدم هاوس. ابتلا شدن زندانیان سیاسی در ایران به بیماری‌های مختلف و گاه صعب العلاج باعث نگرانی فعالان حقوق بشر در جهان شده. در همین زمینه شماری از استادان دانشگاه‌های شمال آمریکا نامه‌ای سرگشاده منتشر کردند. نگاهی به این نامه. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. برنامه هفتگی چهار کنج و پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه برگزار میشه. برای اینکه نگاهی داشته باشیم به مسائل این انتخابات، ارتباط مستقیمی داریم با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی. آقای مهرابی سلام بر شما. بفرمایید که فضای رقابت‌های انتخاباتی در این مرحله چه تفاوتی با دور اول داشته؟
طبیعتاً رقابت‌ها تنها در حوزه‌های انتخابیه که به مرحله دوم رفتن در جریان هست و از اون شدت و حدت رقابت‌های گذشته طبیعتاً تا حدودی فاصله گرفته. در مرحله دوم انتخابات موضوعات محلی و منطقه‌ای به نسبت مرحله اول ممکنه بیشتر مطرح بشه، خصوصاً اینکه اکثر شهرهای بزرگ انتخاباتشون در مرحله اول پایان یافته و چهره‌های شاخص و سرشناس سیاسی بر تکلیفشون در مرحله اول مشخص شده و معدود چهره‌های شاخصی هستند که به مرحله دوم انتخابات بخوان رفته باشن و بخواد فضای سیاسی بر انتخاب اونها تأثیر بذاره. از سوی دیگه به هر حال هم خبررسانی رسانه‌ها درباره مرحله دوم انتخابات به صورت طبیعی کاهش پیدا می‌کنه و هم حساسیت بخش‌هایی از فعالین سیاسی و یا مردم نسبت مرحله دوم انتخابات همواره کمتر بوده. در این فضا معمولا اصولگرایان همواره استقبال کردن از اینکه مرحله دوم انتخابات به این شکل باشه، چون اونها به هر حال رأی‌های سازمانی رو دارن و میتونن که اون رأی‌ها رو به هر شکلی پای صندوق‌های رأی ببرن و به نوعی هر چقدر مشارکت در مرحله دوم کمتر باشه میتونه تضمین کننده آرای اونها باشه. از سوی دیگه بخشی از عوامل محلی و منطقه‌ای که ممکن بود در مرحله اول تاثیرگذاری خودشون رو از دست داده باشن و یا به شکل ثابت تاثیر نداشته باشن، طبیعتاً در مرحله دوم انتخابات پررنگ‌تر میشن.
آقای مهرابی، در دور دوم انتخابات بیشتر چه موضوعاتی مورد توجه نامزدها بود؟ مثلا مسائل سیاسی یا منطقه‌ای یا موضوعات دیگه؟
به هر حال موضوعات منطقه‌ای در مرحله دوم انتخابات برجسته‌تر میشه، ولی گزارش‌هایی که هست نشون میده به هر حال کماکان اون موضوعات سیاسی هم خصوصا در برخی از حوزه‌های انتخابی بزرگتر تاثیرگذار هست، یعنی مباحثی که به نوعی حالا در مرحله اول انتخابات مطرح شده و توسط اصولگرایان که اتهاماتی رو به اصلاح طلبان می‌زدن و موضوعی که حالا مطرح شده تحت عنوان لیست انگلیسی، در مرحله دوم انتخابات به شکل دیگری مطرح شده، یعنی اصولگرایان از سوی دولت رو به دخالت در انتخابات متهم می‌کنن و همین که آقای حداد عادل سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان مطرح کرده بودن که کسانی که ادعای پیروزی میکنن یعنی فهرست حامیان دولت کسایی هستن که به تعبیر ایشون در سال 88 فتنه به پا کردن و به اماکن عمومی حمله کردن. این به هر حال نشون میده که کماکان این موضوعات درگیری های سیاسی هم تا حدودی ادامه داره، کما اینکه گزارش هایی که در روزهای گذشته از برخی از حوزه‌های انتخابی منتشر شده به نوعی درگیری بین نامزدها و هواداران اونها در جریان بوده مانند مرحله اول انتخابات.
و موضوع مشارکت در این دور از انتخابات و درصد مشارکت چه فرقی با مرحله اول داره؟
طبیعتاً در دور دوم انتخابات با توجه به اینکه انتخابات تنها در تعدادی از حوزه‌های انتخابی برگزار میشه قابل تعمیم دادن به کل کشور نیست درصد مشارکت، و درصد مشارکت هر حوزه انتخابی به تنهایی محاسبه میشه و اینطور نیستش که در نهایت اعلام بشه تصمیم مشخص باشه که به هر حال همه حوزه‌های انتخابی تا چه درصدی مشارکت داشتن. به همین دلیل معمولا مشارکت در مرحله دوم انتخابات برداشت سیاسی و یا تعبیرهای سیاسی ازش نمیشه و کمتر به هر حال چه خود حکومت جمهوری اسلامی چه حتی مخالفان کمتر بر مرحله دوم انتخابات مانور میدن. در مرحله دوم انتخابات از اون جهت که انتخابات شهرهای بزرگ هم برگزار شده طبیعتاً به لحاظ تبلیغاتی هم انتخابات کمرنگتر هست، چون اولا شخصیت‌های سیاسی و مقامات کشور در مرحله دوم نمیتونن رأی بدن و رأی نمیدن و طبیعتاً حجم تبلیغاتی که انجام میشه کمتر میشه، چون انتخابات در تهران برگزار نمیشه طبیعتاً صدا و سیما به شکل گسترده تر این تبلیغات رو نداره و بیشتر صدا و سیماهای استانی هستن که این تبلیغات رو دارن. همه اینها به هر حال دست به دست هم میده که مرحله دوم انتخابات چه به لحاظ مشارکت چه به لحاظ تبلیغات و فضای سیاسی نسبت به مرحله اول انتخابات همیشه کمرنگتر باشه.
متشکرم. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان.
از یه پیش آمد در مجلس از یه بدی بود.
سوال آبکی ما اینه،
مخالف اول
آقای عراقچی کاش با طرف مقابلتون اینجا
صحبت
کرد. حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید به بلند شید که ایشون بشینن.
پرده آخر 68 کرسی باقی مانده و دو برابرش مدعی. دور دوم انتخابات مجلس رو همراه من نیوشا بغراتی باشید و کارشناسان زنده و مستقیم با نظرهاتون در برنامه ساعت ششم جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
دوستان چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارشی دیگر ادامه خواهیم داد.
آقای محسن رضایی انتقاد کرده از کسانی که سپاه چرا وارد عرصه‌های سیاسی اقتصادی اینا میشه. من خواستم بهشون بگم اگه شما حرف امامتون که خودتون میگید امام قبول دارید، ایشون گفتن نیروهای نظامی به هیچ وجه نباید در کارهای سیاسی و اقتصادی شرکت کنند. آقای محسن رضایی نگاهی به صدا و سیما کنید، نگاهی به مخابرات ایران کنید، نگاهی به پروژه‌های عظیم ایران کنید که در دست سپاه در فساد غرق شده.
میخواستم از آقای خامنه‌ای بپرسم که چه نظری در مورد عملکرد دولت آقای روحانی دارن، چون در این زمینه تا اونجا که من میدونم ایشون بر انقلاب بودن تاکید دارن، در حالی که روند حرکتی یا دولت آقای روحانی به سوی ایالات متحده آمریکاست.
اصل رفراندوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی شده، لذا مجلس جدید باید مسئله وجود ولایت فقیه رو به رفراندوم بذاره، چون در یک مملکت دو پادشاه نگنجند.
بخواستم به این آقای روحانی عرض کنم که شما که اومدی قول دادی که من میخوام جلوی فساد، رشوه، ارتشا رو بگیرم، میخوام اقتصاد رو به ملت ایران برگردونم، سطح زندگیشون رو ببرم بالا، جلوی تعدی و فشار و ظلم و ستم سپاه رو بگیرم، جلوی بی‌عدالتی رو بگیرم، دلار رو نمیدونم بیاریم قیمتش رو پایین که اون رو هیچی اصلا پیش کش شما و و و روزنامه ها رو آزاد کنیم، زندانی ها رو آزاد کنیم. خب هیچ کاری که نکردی هیچی. این کارهایی هم که احمدی نژاد در اون 8 سال کرده کسی جرأت نداره حتی بخواد ایشون بیاره دادگاه. همین 2 میلیارد دلار آخری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 16:15 است به وقت ایران، 16 دقیقه پس از نیمه شب. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. موافقان و مخالفان برجام در ایران کمتر روزی است که در مقابل همدیگه سفارایی نکنند. در تازه ترین واکنش ها وزیر ارشاد دولت حسن روحانی گفته است که مخالفان برجام میخواهند این توافق کاری ضد ارزشی تلقی شود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی روز پنجشنبه با انتقاد از مخالفان برجام گفت اقدامات دولت در حوزه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در حالی صورت می‌گیرد که برخی در تلاش هستند تا موفقیتی در این زمینه حاصل نشود تا مدعی شوند دولت در این زمینه نیز کاری انجام نداده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی جنتی همچنین گفت مخالفان توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی می‌خواهند برجام که افتخار کشور است کاری ضد ارزشی تلقی شود.
یک گروهی در صددند که با توجه به اینکه بخیر سال آخر این دولت هست و سال آینده انتخابات ریاست جمهوری از همین الان زمینه‌سازی برامون می‌کنن، دو تا هدف رو به طور موازی دارن دنبال می‌کنن. یکی اینکه اصلا بگن در برجام اتفاقی نیفتاده، چی شده؟ یا درفتن مذاکره کردن، چیزام امضا کردن، تحریم‌ها که سر جای خودش هست و سانتریفیوژمون هم که کم کردن تعدادش رو، آب سنگین عراق هم که فعلا متوقف شده کارش، هیچ اتفاقی نیفتاده، ثمره‌ای ما ندیدیم. که ما قبلا چه وضعیتی داشتیم که در آستانه جنگ بودیم و به قول آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه میگه همه مقدمات رو برای حمله به همه مراکز حساس و حیاتی ایران فراهم کرده بودیم، هم آمریکا هم اروپا هم کشورهای منطقه با هم دیگه، فقط رو زمانش ما بحث داشتیم که زمان حمله کی باشه. خب حالا همه این مراحل رد شده، ولی خب این افتخار بزرگی که الان کشور به دست آورده این رو میخوان به عنوان یک کار ضد ارزشی ترقی بکنن که هیچ اتفاقی اصلا نیفتاده.
در ماهای گذشته موجی از انتقاد اصولگرایان منتقد دولت علیه برجام برپا شده. چندی قبل هم محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران گفته بود برجام سند افتخار نیست.
متاسفانه بعضی نگاه داخلی همراهی میکنن با هدفهایی که دشمنان دارن، ناآگاهانه، بعضن آگاهانه، یا اونا در واقع توجه به عمق هدفی که دشمن دنبال میکنه از این تهدیدات علیه توانهای دفاعی ما توجه به این ندارن، این همراهی ها صورت میگیره متاسفانه.
در روزهای گذشته نیز سعید جریری دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده هسته ایران در دوران احمدی نژاد با انتقاد از دولت فعلی گفته بود برد معنا ندارد، زیرا قلب راکتور هسته ای عراق را پر از سیمان کردند، سانترفیوژ ها را جمع و مواد را خارج کردند، اما تحریم ها همچنان ادامه دارد. سعید جلیلی در یک سخنرانی دیگر که بخشی از صدای او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نسبت به برجام انتقاداتی تند را بیان کرده است.
میگن برجام یک فرصت است، یک ابری است که ممکن است بگذرد، یک فرصت شتابانه. اول آفتاب تابان بود، بعد شد ابر شتابان، اشکال نداره. خب این برجام رو کی نمیذاره استفاده بشه؟ چه کسی مانع اجرایی شدنشه؟ این که مثلا دو تا سایت یا روزنامه مطلب می‌نویسن، یا اون کسی که طرف شماست در اونجا و امروز به صراحت اعلام می‌کنه ما ظرف 24 ساعت می‌توانیم تحریم‌های ایران را برگردانیم؟ خب این نباید تو دهنش بخوره.
روز پنجشنبه آیت الله صافی گلپایگانی در دیدار با علی ربیعی وزیر کار دولت حسن روحانی با انتقاد از کارشکنی هایی که در کار دولت به بهانه انتقاد از برجام می شود گفت قبلا فساد بود و حالا که این دولت این مسئله را حل کرده نمی گذارند کار شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران چندی قبل گفته بود بنای کار دولت 11 بر سیاسی کاری و پاسخگویی به تخریب کنندگان به تعبیر او بی انصاف نیست. اسحاق جهانگیری همچنین گفته بود افرادی باید شرمنده باشند که بی حساب و کتاب خرج کردند و بدهی های بزرگی را بر عهده دولت بعد قرار دادند.
من متاسفم گاهی اوقات میبینم که برخی از دوستان در برخی از رسانه‌ها میگن دولت فلان شاخص اقتصادی منعکس نکرده در 3 ماه گذشته باید شرمنده باشه. ولی من فکر میکنم کسانی که این تعابیر به کار میبرن باید شرمنده اقداماتی باشن که این کشور به سمت ویرانی داشت پیش میبرد. هم منابع این کشور نابود کردن، بیش از 700 میلیارد دلار منابع نفت کشور، ما 1 دلار آقایون تو حساب خیره ارزی برای اون نگذاشتن، کل پول نفت بردن خرج کردن، بدهی‌های سنگینی برای دولت به بار آوردن، یه دولت به معنای واقعی بدهکار تحویل دادن. تا الان چیزی که وزارت اقتصاد ما گفته 380 هزار میلیارد تومان بدهی دولته، غیر از بدهی است که مثلا در بخش‌های مختلف پولای کشور گذاشته شده. کسانی باید شرمنده باشن که 22 میلیارد دلار پول مملکت ظرف 17 ماه به عنوان که میخوان دخالت کنن در بازار ارز و قیمت ارز بیارن پایین بردن در دبی استانبول با قیمت‌های پایین فروختن به خارجی‌ها. 5000 دلار یه ایرانی اگه بخواد بره بیرون از فرودگاه جلوش میگیرن میگن حق نداری 5000 دلار بیشتر پول از کشور خارج بکنی. 22 میلیارد دلار ظرف 17 ماه بردن بیرون فروختن.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز پیش تبلیغات سنگین مخالفان دولت را با هدف القای ناامیدی مردم برخلاف مصالح و منافع ملی دانست و گفت نگاه سیاسی و باندی به منافع ملی و همگانی مردم و نقد به تعبیر او غیر منصفانه مسائلی که به کلیت نظام مربوط می شود هیچ توجیهی ندارد.
گزارشی بود از وحید پولستاد.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
بانک جهانی، بزرگترین بانک توسعه جهان، با وجود رفع تحریم‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری و حضور در ایران از خودش نشون نمیده. هانا کاویانی در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
حدود 2 هفته است که هرگاه موضوع ایران و رفع تحریم و بازگشت به اقتصاد بین المللی مطرح می شود، مقام‌های ایرانی یا بین المللی از موانع و چالش‌ها می گویند. از آن زمان که مدیر کل بانک مرکزی از مشکلات ایران برای دستیابی به منافع برجام سخن گفت تا امروز که بانک جهانی میگوید همچنان برنامه‌ای برای همکاری با ایران ندارد، شاه کلید مشکلات در یکی از تحریم‌های اولیه آمریکا جستجو می‌شود. سارا بازوبندی، تحلیلگر در بنیاد چاتم هاوس لندن، در این باره به رادیو فردا میگوید
یکی از علل که ممکنه بانک جهانی خیلی تمایلی نداره با ایران رابطه رو فعلا هنوز آغاز بکنه همین بحث دادستانهای دلاری و مشکلاتی که در سر راه این قضیه وجود داره هست. یعنی خب اگر که بانک جهانی بخواد به ایران وام بده، انتقال این وام و انتقال اون پول الان در شرایط کنونی تقریبا غیر ممکن هست.
این غیر ممکن بودن مربوط به یک تحریم اولیه آمریکا علیه ایران است که برجام رفع کننده آن نبود. این تحریم استفاده از سیستم مالی و دلار آمریکا را برای ایران منع می‌کند. از همین رو هم آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، رئیس بانک جهانی جیم یونگ کیم گفته است که این بانک وضعیت را به دقت زیر نظر دارد و فعلا برنامه‌ای خاص برای ارتباط با ایران ندارد. مقام‌های ایران هم تاکنون درخواستی برای کمک از این بانک ارائه نکردند. همکاری بانک جهانی با تهران از حدود سال 2005 میلادی 11 سال پیش در راستای تحریم‌های بین المللی علیه ایران قطع شد. اما پیش از آن این همکاری نه در حوزه کمک به گزارش‌دهی بانک جهانی، اما در بخش دریافت وام به صورت مستمر در جریان بوده است. سارا بازوبندی در لندن درباره این همکاری میگوید:
نقش دیگه بانک جهانی اون نقش به اصطلاح وام دادن و حمایت برای پروژه های توسعه در کشورهای رو به توسعه هست، که خب ایران این رابطه رو با بانک جهانی در دهه‌های گذشته داشته، یعنی در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، و ایران وام های نسبتا قابل توجهی از بانک جهانی گرفته برای پروژه های مختلف، و این پروژه ها به هر حال پروژه های خیلی مثبتی هم بودن، یعنی تو حوزه مثلا بهداشت، تو حوزه آموزش، که کم کم با اومدن دولت آقای احمدی نژاد این پروژه ها همه تعطیل شد و تقریبا اون رابطه قطع شد.
آنطور که خبرگزاری فرانسه در گزارشی اختصاصی در این زمینه نوشته، بانک جهانی حال از یک سو در فکر اقتصاد و مسائل ژئوپلیتیک است و از سوی دیگر نمی‌خواهد آمریکا که بیشترین میزان کمک را به این بانک می‌کند ناراضی کند. یک سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفته است که در تئوری تحریم‌های باقی مانده مانع از همکاری بانک جهانی و تهران نمی‌شود، اما نماینده آمریکا در این بانک معذوریت‌هایی دارد و قوانین موجود را مجبور می‌کند که علیه این چنین همکاری با ایران رأی دهد. ممنوعیت استفاده از دلار از یک سو و احتمال مخالفت آمریکا با همکاری بانک جهانی با ایران مسئله است که آنچنان به نفع ایران نیست. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان ساکن تهران، معتقد است که اقتصاد ایران محتاج به رابطه با نهادهایی چون بانک جهانی است و به رادیو فردا می‌گوید:
برای چهارچوب سیاست‌های اقتصادی و نظام اقتصادی فعلی، هم نظامی که تحت هدایت حسن روحانی هست، هم نظامی که تحت هدایت احمدی نژاد بود و پیشینیانش، برای همه اینها مهمه که در چهارچوب اقتصاد جهانی بتوانند با این نهادها ارتباط کامل داشته باشند، ارتباط بی‌دردسر داشته باشند. براشون مهمه، برای که به مقدار زیادی وابسته هستند به نظام پولی و نظام اقتصاد بین‌المللی. این وابستگی هم یک طرفه است، یعنی اقتصاد ایران رو دو طوری بار نیاوردن که بتونه با نوعی گسست از بخش‌های فشارآور اقتصاد جهانی خودشو اداره بکنه.
ایران البته تلاش‌هایی را برای رهایی از وابستگی که این اقتصاددان از آن سخن می‌گوید انجام داده است. ایران یکی از اعضای بنیانگذار بانک سرمایه‌گذاری ساختاری است که با هدایت چین تشکیل شده و همچنین در تلاش برای پیوستن به بانک توسعه نوین است که کشورهای بریکس یا همان برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی آن را تأسیس کردند. هر دو نهاد مالی اگرچه نوپا هستند و جایگاه بانک جهانی را هنوز پیدا نکردند، اما بالفعل به عنوان جایگزینی برای این نهاد بین المللی قلمداد می‌شوند.
بانک جهانی و عدم تمایل به سرمایه گذاری در ایران، گزارشی بود از هانا کاویانی. ساعت 27 دقیقه و 40 ثانیه پس از نیمه شب است. مجله نیمه شب رادیو فردا را با گزارشی درباره 2 میلیارد دلار اموال ایران که در آمریکا مصادره یا توقیف شده ادامه میدیم. دولت آقای روحانی میگوید که مسئولیت از دست رفتن این 2 میلیارد دلار اوراق قرضه بر عهده دولت محمود احمدی نژاد و محمود احمدی نژاد هم دولت روحانی رو به دلیل ضعف مقصر این واقعه میدونه. با این حال حسن روحانی میگوید که همه تلاش‌ها برای بازگرداندن این اموال رو به کار خواهد بست. چرا این مبالغ هنگفت از سالهای تحریم در آمریکا سرمایه گذاری شد و یا اکنون امیدی به بازگرداندن این پولها هست؟ مهرداد قاسمفر در این باره گزارشی تهیه کرده است.
ماجرای 2 میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا که قرار است به نفع خانواده قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگیاران دریایی ایالات متحده در بیروت مصادره شود، به بحث داغ سیاسی میان دولت مردان پیشین و فعلی در تهران مبدل شده. از یک سو مقام‌های دولت و از جمله خود آقای روحانی انگشت اتهام را به سمت دولت احمدی نژاد می‌گیرند و از سوی چهره‌های جناح تندرو از یک سو و نیز خود محمود احمدی نژاد با صدور اطلاعیه دولت آقای روحانی را به ضعف و ناتوانی در عرصه بین‌المللی متهم می‌کنند. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در بیانیه‌ای که صادر کرد آقای روحانی را برای آنچه که ضعف دولتش خواند سرزنش کرد و گفت سیاست دولت خودش مبتنی بر عزت و اقتدار بوده و کسی نمی‌توانسته به اموال ملت دست درازی کند. حسن روحانی پنجشنبه در همایش شوراهای شهر و روستا ظاهرا در پاسخ به این سخنان گفت: ما باید حواسمان جمع باشد که چه کسانی این پول را در محلی قرار دادند که آمریکا امروز نسبت به آن دستاندازی داشته باشد. آقای روحانی اضافه کرده: باید پاسخ این سوال داده شود که چرا بعد از آن همه هشدارهایی که در سال 2007 و 2008 میلادی داده شد اقدامی از سوی دولت وقت صورت نگرفته است. از حسن منصور استاد اقتصاد ساکن لندن میپرسم علت خریداری 2 میلیارد دلار سهام از سوی دولت محمود احمدی نژاد در شرایط برقراری تحریم‌های بین المللی علیه ایران چه بوده است؟
خرید اوراق ارزی آمریکا یه امر بسیار بسیار معموله در دنیا، به طوری که چین در حدود 3 تریلیون در آمریکا سرمایه‌گذاری داره، عربستان سعودی اندکی زیر 1 تریلیون در آمریکا سرمایه‌گذاری داره. در نتیجه بازار سرمایه آمریکا جذاب‌ترین محل سرمایه‌گذاری و پسنداز هست و اوراق ارزی آمریکایی محکم‌ترین، یعنی بدون سوخت و سوزترین اوراق ارزی جهانی است. این کاریست که همه میکنن. اگر ما بخوایم امروز هم عرض کنم دلاری در اختیار داشته باشیم که در داخل نظام پولی نمیخوایم وارد کنیم، به علت تورم‌زا بودنش، به علت رانتی بودنش، در این صورت یکی از راه‌ها سرمایه‌گذاری در آمریکا روی اوراق ارز است.
آقای روحانی و نیز مسئولان ارشد نهاد ریاست جمهوری او در 2 روز گذشته تاکید کردند که همه تدابیر لازم را برای بازگرداندن این 2 میلیارد دلار به کار خواهند بست. از قاسم شعله‌صدی استاد حقوق ساکن تهران میپرسم آیا امکان بازگشت این پول اساساً وجود دارد؟
جاهای آمریکا در همین رابطه قبلا هم زمان خود همین آقای احمدی‌نژاد احکام اولیش مال اون موقع است. آقای احمدی‌نژاد چرا اون موقع اقتدار نداشت که از صدور چنین آرایی در دادگاه‌های آمریکا جلوگیری کنه؟ فعلا این کار کشیده به دادگاه عالی آمریکا، به دیوان عالیش، ولی اون آرای قبلیش مربوط به دوره همین آقای احمدی‌نژاد که ایشون لابد اون موقع یادش نبوده که باید دنبال عزت رفت. اما به لحاظ قانونی آیا این که امکانش هست که این قضیه رو خونسا کنن و این پولها رو دوباره بتونن آزاد کنن؟ احتمالش تزدیک به 0 هست، زیرا دادگاه های امریکا که طبیعتا نمیتونن این رو بپذیرن، دیوان عالی رای داده و در چارچوب مقررات امریکا این دیگه مفاهیمی هست و کارش نمیشه کرد. اگر ایران به خود داره به دادگاه بین المللی هم مراجعه کنه، مراجعه به دادگاه بین المللی لاهه مستلزم توافق دو طرف هست، یعنی یک طرفه نمیشه رفت دادگاه بین المللی لاهه. طبیعتا امریکایی ها حاضر نخواهند بود که به دادگاه لاهه مراجعه بشه، برای این امکان بازپس گرفتن این نزدیک به 0 هست و فعلا این افراد بیشتر مصرف داخلی داره تا یک مثلا اثر حقوقی بین المللی.
کامران دادخواه استاد اقتصاد در دانشگاه بوستون آمریکا هم بر همین نظر تاکید میکند.
این حکم از این نظر نهاییه، برای اینکه ایرادی که به این میگرفتن این است که قانون 2012 کنگره آمریکا دخالت در امور قضایی بوده، این حرفی بوده که بانک میزده، همونطور که میدونید این پول بانک مرکزیه که پیش بانک دیگه بوده، بنابراین از این نظر این قطعی شده. بهترین کار این است که این ماجرا رو قاطعانه یافته تلقی کنن و سعی کنن که از این ماجرای آمریکا ستیزی اولا بیان بیرون و دوم اینکه به اقتصاد دنیا وابسته بشن و امکان سرمایه گذاری فراهم بشه.
پیش از این بارها کارشناسان اقتصادی و مسئولان دولت آقای روحانی آشکارا از میلیاردها دلار پول نفتی سخن گفتند که در دولت نهم و دهم حاصل شده، اما سرنوشت هزینه کردن نامعلوم مانده است.
گزارشی بود درباره توقیف 2 میلیارد دلار اوراق قرضه ایران در آمریکا. گزارشی از مرتاد قاسمفر. چند پیام تلفنی دیگه از شنوندگان رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رو پی میگیریم.
در رابطه با 2 میلیارد دلاری که میگن آمریکا برده یا دزدیده یا غرامت گرفته، باید بگم ناحق حرف نزنید. یه طرف هم به قاضی نرید. 37 سال است که آمریکا با آغوش باز 700,000 تا ایرانی یا قبول کرده تو کشورش، بهشون جا داده، کار داده، خونه داده، والا حقش بیشتری گیر آمریکا بیا. حالا من کاری ندارم، کار ایران ممکنه نباشه ترور یا کاری کردند، بوم گذاری کردن، ممکنه کار ایران نباشه، ولی حق آمریکا بیشتر از اینا هست. ببینین استرالیا با این مهاجره ایرانی که میخوان برن اونجا پناهنده بشن چی کار میکنه؟ مهاجره ایرانی که رفتن آمریکا نمیتونیم بگیم زندگی بدی دارن. آمریکا با تمام قوه‌ای که داشته و قدرتی که داشته ازشون حمایت کرده و بهش اونجا داده.
جناب آقای احمدی نژاد، شما در طول 8 سال ریاست جمهوری بیش از 800 میلیارد دلار از 1400 میلیارد دلاری که نفت فروخته شده در دولت شما فروخته شده. شما در دولت شما معادنات گازی فروخته شده. در دولت شما پتروشیمی فروخته شده. تحریم ها هم سال 91 همش 5-6 ماه به دولت شما بود. شما این دو تا سوال رو جواب بده. یک، این پولا چطور شده؟ کجا رفته؟ دو، اگر سرمایه گذاری کردی در کجا سرمایه گذاری کردی؟
جناب آقای احمدی نژاد، بیانیه داده بودید در مورد مسدود شدن پول ایران و ضعف دولت آقای روحانی، همچنین انجام امور عالمانه و حکیمانه شما در زمان ریاست جمهوری. اولا شما حق ندارید دولت آقای روحانی رو ضعیف بشمرید، چون دیپلماسی و ادب آقای روحانی و تیم ایشون نشونگر اقتدار و قدرته. دوما شما بیانیه ندید قربان، چون بیشتر مشکلات کنونی علت فقط ضعف شما در زمان ریاست جمهوریتون بود. سوما زیاد سر به سر نذارید، احتمال دستگیری شما توسط دوستان خودتون خیلی زیاده. شما همون سکوت اختیار کنید، هم به نفع شما هم به نفع مردم ایران می باشد.
بهتر بود امسال را سال اقتصاد در سایه امنیت نامگذاری می کردن و نه سال اقتصاد مقاومتی. اقتصاد امنیت می خواهد، نه آزمایش موشک و ارسال سلاح به حزب الله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خانه آزادی یا فریدم هاوس گزارش سالانه خودش رو درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها در سال گذشته میلادی منتشر کرده است. در این گزارش که بر اساس بررسی وضعیت رسانه‌ها در 199 کشور جهان تهیه شده، گفته شده است که سال گذشته وضعیت آزادی مطبوعات به ناظرترین حد خود در یک دهه اخیر رسیده. در گزارش سالانه خانه آزادی، ایران یکی از 10 کشوری است که بدترین وضعیت را داشته. جمشید زند و گزارشی در این زمینه.
فریدم هاوس در گزارش سالانه خود ایران را جزو 10 کشوری که از نظر آزادی مطبوعات در سال 2015 بدترین وضعیت را داشتند قرار داده است. در کنار ایران کشورهای مانند بلاروس، شبه جزیره کریمه، کوبا، گینه استوایی، اریتره، کره شمالی، سوریه، ترکمنستان و ازبکستان قرار گرفتند. به گزارش فریدم هاوس، کشورهایی که آزادی مطبوعات طی سال گذشته در آنها به نحو چشمگیری تنزل یافته عبارتند از بنگلادش با تنزل 7 امتیازی، ترکیه با تنزل 6 امتیازی، یمن و صربستان با 5 امتیاز تنزل و مقدونیه و زیمبابوه با 4 امتیاز تنزل. کشورهایی که از نظر آزادی رادیو و تلویزیون در زمره کشورهای غیر آزاد قرار دارند، میتوان به افغانستان در رتبه 136، قرقیزستان در رتبه 149، عراق در رتبه 156، روسیه در رتبه 176 و قزاقستان در رتبه 181 اشاره کرد. از سوی دیگر به گزارش فریدم هاوس، از جمله کشورهایی که از آزادی مطبوعات نسبی برخوردارند، میتوان به مونتنگرو در رتبه 80، گرجستان در رتبه 96، اوکراین در رتبه 112 و مقدونیه در رتبه 136 اشاره کرد. به گزارش فریدم هاوس، 41% از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی میکنند که رسانه‌ها آزادی نسبی دارند و 46% دیگر ساکن کشورهایی هستند که فعالیت رسانه‌ها در آن آزاد نیست. در گزارش سالانه فریدم هاوس گفته می‌شود تنها 13% از جمعیت جهان از آزادی کامل رسانه‌ها برخوردار هستند. بدین معنا که پوشش اخبار سیاسی قوی و نامحدود است، امنیت و آزادی حرفه‌ای روزنامه‌نگاران تضمین شده، دخالت نهادهای حکومتی در فعالیت رسانه‌ها بسیار محدود است و فعالیت رسانه‌ها تحت تأثیر فشارهای سنگین اقتصادی و قضایی قرار ندارد. فریدم هاوس در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده است که در سال 2015 آزادی مطبوعات در سراسر جهان به نازل‌ترین حد خود طی 12 سال اخیر کاهش یافته است. فریدم هاوس در گزارش‌های سالانه خود با عنوان آزادی مطبوعات در جهان با نگاهی به رویدادها و حوادث هر سال، وضعیت آزادی رسانه‌ها در 199 کشور جهان را بررسی و تحلیل می‌کند. بر اساس این تجزیه و تحلیل به هر کشور امتیاز داده می‌شود و رتبه آن در جدول احترام به آزادی رسانه‌ها تعیین می‌شود. تمامی کشورها بر اساس رتبه‌ای که دریافت می‌کنند در سه دسته‌بندی کلی کشورهای آزاد، نسبتاً آزاد و غیر آزاد تقسیم می‌شوند.
آخرین گزارش مؤسسه خانه آزادی یا فریدم هاوس گزارشی بود از جمشید زند. سلامت زندانیان سیاسی در ایران که به بیماری‌های مختلف و گاه صعب العلاجی در زندان مبتلا می‌شوند باعث نگرانی فعالان دانشگاهی و حقوق بشری در سراسر جهان شده. در آخرین مورد از این نگرانی‌ها تعدادی از اساتید دانشگاه‌های شمال آمریکا نامه‌ای سرگشاده منتشر کردند. توجه شما را به گزارش همکارم شاهین بشیری در مورد این گزارش جلب می‌کنم.
ده ها استاد دانشگاه‌های آمریکا، مکزیک و کانادا در نامه‌ای به حسن روحانی با ابراز نگرانی از وضعیت برخی زندانیان سیاسی بیمار، خواستار بستری شدن فوری آنها شدند. متن نامه سرگشاده به رئیس جمهوری ایران 8 اردیبهشت ماه در وبسایت روزنامه گاردین منتشر شده است. استادان امضا کننده این نامه میگویند با وجود وعده‌های داده شده در ایران در مورد بستری شدن زندانیانی که بیمار هستند، چنین اتفاقی رخ نداده است و به نظر رسد مقام های زندان های ایران عمدن جلوی دسترسی بیماران را به بیمارستان گرفته یا آن را محدود می کنند. این 60 استاد به نام هایی مانند امید کوکبی، فیزیکدان، حسین رونقی، کنشگر حقوق بشر، عیسی سحرخیز و علیرضا رجایی از چهره های فعال سیاسی و مطبوعاتی یا حسین رفیعی فعال سیاسی اشاره کردند. کسانی که یا در زمان زندان یا اندکی پس از آزادی بیماری سرطان در آنها تشخیص داده شده است. حسن نائب هاشم، پزشک و فعال مدنی ساکن اتریش، در مصاحبه‌ای که پیش از این و در مورد مسئله امید کوکبی با رادیو فردا داشته، در مورد میزان بالای ابتلای زندانیان به بیماری‌های دشوار درمان در ایران گفته است:
واقعیت اینه که در زندان‌های جمهوری اسلامی خیلی بیش از حد متوسطی که در جامعه هست ابتلا به بیماری‌هایی مثل سرطان یا سکته مغزی، سکته قلبی دیده میشه و این به شدت هم باعث نگرانی است، هم مشکوک باید تلقی بشه. تقاضای من و بسیاری از دوستان من در پزشکانی که در اتریش هستند این هستش که هر چه زودتر یک هیئت در واقع حقیقت یاب از پزشکان بتونه به داخل زندان‌های جمهوری اسلامی بره و بررسی بشه که چرا در این حد این بیماری‌های صعب العلاج و کشنده در زندان‌ها دیده میشه.
به گفته امضا کنندگان نامه خطاب به حسن روحانی، این زندانیان تنها چند نمونه از زندانیان سیاسی هستند که در رنج به سر میبرند و هنوز زنده مانده اند. استادان دانشگاه‌های شمال آمریکا به دیگر زندانیان مانند محسن دکمچی یا احمد قابل اشاره کردند که هر دو در پی تشخیص سرطان زمانی که در زندان بودند جان خود را از دست دادند. نویسندگان نامه به آقای روحانی میگویند مقام‌های قضایی در ایران هیچ احترامی برای اصول اولیه حقوق بشر، قانون اساسی جمهوری اسلامی یا حتی مقررات و ضوابط خود قائل نیستند. آنها نوشتند: آقای رئیس جمهور، هرچند شما مسئولیت قضایی ندارید، اما همچنان ارشدترین مقام انتخابی در ایران هستید. این موضوع موظفتان می کند از حقوق اولیه مردم ایران و زندانیان سیاسی این کشور حمایت کنید. رضا علیجانی، فعال سیاسی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس، در مورد میزان قدرت قانونی رئیس جمهوری ایران برای رسیدگی به وضعیت زندانیان و نقش نوشته شدن چنین نامه‌هایی در تغییر شرایط معتقد است:
اگر از این سه واژه استراتژیک و راهبردی استفاده بکنیم که در هر کنش سیاسی یه نیروی تعیین کننده هست، یه نیروی تاثیرگذار هست و یه نیروی مطرح. نیروی تعیین کننده در مسائل قضایی طبیعتاً شخص رهبر در مرحله اول و بعد رئیس قوه قضاییه و نیروهای امنیتی نظامی که پشت این دستگاه در واقع پنهان شدن. رئیس جمهور مستقیم خب رئیس قوه دیگه تأثیری نداره، ولی بنا به اهرم‌هایی که داره مثل وزارت اطلاعات، مثل رئیس شورای عالی امنیت ملی که هست، میتونه به صورت غیر مستقیم اگر بخواد تاثیرگذار باشه، یعنی تعیین کننده نیست ولی تاثیرگذاره و در پرونده‌هایی هم که خیلی حاد
باشه، یعنی رهبر رو قوه قضاییه و نیروهای امنیتی متحدن رو اون منسجم باشن و بخوام مقاومت بکنن، رئیس جمهور حداقل یه نیروی مطرحیه. یعنی علت این که رسانه ملی و رسانه‌های رسمی موظفن که مواضعش و سخنرانی‌هاش و مصاحبه‌هاش رو پخش بکنن، میتونه موضع گیری بکنه و این موضع مطرح میشه. حالا وقتی نامه‌ای از خارج از کشور درمیاد، خب من خودم زندان بودم دیدم، وقتی فشار خارجی میاد به ویژه از طریق نهادهای حقوق بشری رسمی، افکار عمومی و به ویژه به هر حال نیروهای مستقل مثل اساتید دانشگاهی که حالا امضا کردن، این تاثیر میذاره رو پرونده نظامی. و این اگر رئیس جمهور بخواد به قوه قضاییه به نهادهای پشتش فشار بیاره، موضع دفاع از امنیت ملی کشور و اینکه ما داریم هزینه میدیم بخاطر این رفتارهای شما، این کفه فشار رئیس جمهور رو تقویت میکنه و باعث میشه که از یه نیروی مطرح تبدیل به یه نیروی تاثیرگذار بشه و نیروهای تعیین کننده رو عقب بزنه. بنابراین من فکر میکنم هر چقدر از این نامه ها در دفاع از حقوق بشر در ایران منتشر بشه، به نفع زندانیان بی‌پناه است، به نفع از بین بردن ناعدالتی هایی است که در رابطه با این زندانی ها صورت گرفته.
استادان دانشگاه های شمال آمریکا پیشنهاد کردند در صورتی که آزادی فوری زندانیان سیاسی بیمار میسر نیست، گروهی از پزشکان مستقل از داخل ایران یا از سوی سازمان های فرادولتی مانند پزشکان بدون مرز، هلال احمر، صلیب سرخ و سازمان ملل به وضعیت آنها رسیدگی کنند. کسانی مانند نوام چامسکی، ارواند ابراهامیان، جانت آفاری و دیگر استادان از دانشگاه های مانند کلمبیا، نیویورک، تگزاس، بوستون، دانشگاه ملی مستقل مکزیک، ویکتوریا، آلبرتا یا کالاگاری در کانادا از امضا کنندگان نامه هستند. این نامه همزمان با درخواست بیش از 16,000 فعال سیاسی و مدنی ایرانی و خارجی، از جمله شماری از استادان فیزیک دانشگاه تگزاس از بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل برای تلاش جهت آزادی امید کوکبی منتشر شده است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید درباره نگرانی از وضع سلامتی زندانیان سیاسی در ایران. و حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
در هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، پرسپولیس شکست خورد و هر دو استقلال برنده شدند، ولی هر سه تیم 51 امتیازی اند. در ورزشگاه آزادی و در برابر بیش از 75,000 تماشاگر، تیم فوتبال پرسپولیس با 2-2 در برابر تیم نفت تهران شکست خورد و صدر جدول را از دست داد و به رده سوم رفت. پرسپولیس با این باخت هم رکورد 21 بازی متوالی بدون شکست را از دست داد و هم رکورد گلزنیش در 35 مسابقه پی در پی متوقف گشت. تیم استقلال خوزستان هم در اهواز راه آهن ته جدولی را 3-1 شکست داد و خود را به رده دوم جدول رساند. آبی های تهران هم در ورزشگاه تختی تهران پس از برد 2-1 در برابر تیم سایپا صدر جدول را در اختیار گرفتند. اما بعد از مسابقه مجید جلالی سرمربی سایپا که از باخت تیمش ناراحت بود و همچنین نسبت به داوری و نحوه مدیریت به طور کلی در فوتبال ایران اعتراض داشت، به گزارش سایت ورزش سه در کنفرانس خبری بعد از بازی سخنان تندی بر زبان راند.
من نمیدونم آخه تو این فوتبال، این متولیان بیکفایت فوتبال، آخه نباید برای مدیریت یه شاخصه هایی باشه؟ بابا یه جا باغبون میخواد شما استخدام کنید، باید یه تخصصی داشته باشه. چطور میشه هر کسی میتونه بیاد مدیر فوتبال بشه؟
سایپا با این باخت در میانه جدول در مکان نهم باقی ماند. اما در بالای جدول در حال حاضر هر سه تیم استقلال تهران، استقلال خوزستان و پرسپولیس 51 امتیازی اند و گلشماری آنها را به ترتیب در رده های اول تا سوم قرار می دهد. تراکتورسازی و نفت تهران 45 امتیازی و چهارم و پنجم. بازی های هفته 29 لیگ برتر باز هم حساسیت بالای جدول را مضاعف می کند. به ویژه بازی استقلال با تراکتور در تهران، استقلال خوزستان و پدیده مشهد در مشهد و پرسپولیس در تبریز با گسترش فولاد. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا که در تاشکند مرکز ازبکستان جریان دارد، ایران به نخستین مدال دست یافت و ایوب موسوی بر سکوی دوم ایستاد. موسوی وزنه‌بردار دسته 85 کیلوی ایران در مجموع دو حرکت با رکورد 356 کیلوگرم برنده مدال نقره شد. وی همچنین در حرکت دو ضرب نیز با رکورد 198 کیلو مدال نقره گرفت. در اسپانیا و اوکراین ساعتی پیش دو بازی نیمه نهایی از دور رفت لیگ فوتبال اروپا آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. در اوکراین شاختر دونیتسک میزبان سویای اسپانیاست و لیورپول در اسپانیا با ویارئال بازی میکند. و در آمریکا در مرحله حذفی بسکتبال قهرمانی کشور NBA تیم گولدن استیت کالیفرنیا با پیروزی 4-1 بر هیوستون تگزاس به دور یک چهارم نهایی مسابقات راه یافت. تا کنون به جز گولدن استیت تیم‌های کلیولند، سان آنتونیو و اوکلاهوما سیتی جواز ورود به یک چهارم را دریافت کردند.
ساعت 49 دقیقه پس از نیمه شب است. به وقت ایران مجله نیمه شب رو با برنامه هفتگی چهار کنج به پایان میبریم همراه با نوشین سید حسینی. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقات خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: مسابقه صندلی سواری در تایوان، طرح فرضیه ای جدید درباره زن یا مرد بودن مونالیزا در ایتالیا، محاکمه دندانپزشک ترسناک در فرانسه، نصب چراغ قرمز ویژه آبران خیره به موبایل در آلمان، کشف تأثیر گیاه اکلیل کوهی در تقویت حافظه، شیوه جدید پلیس شهر مادرید برای تنبیه سگداران فراری از برداشتن مدفوع سگ و کمک یک پارکبان به پلیس اسپانیا برای حل یک پرونده قتل.
کاراگاه آثار هنری در ایتالیا معتقده که لئوناردو داوینچی تابلوی نقاشی مونالیزا رو از ترکیب چهره یک مدل مرد و یک مدل زن خلق کرده. رویترز گزارش داده چهره لیزا جراردینی مشهور به مونالیزا دل جیوکاندو به سفارش همسرش کشیده شده. برخی از مورخان هنری عقیده دیگه‌ای دارند و میگن که مونالیزا زمانی که مدل نقاشی قرار گرفته خیلی غمگین به نظر می‌رسیده و تلاش‌ها برای خوشحال کردنش به جایی نرسیده. به همین دلیل لئوناردو لبخند نقاشی رو از مدل دیگه‌ای به نام سلای گرفته. یکی از مسئولان هنری و فرهنگی ایتالیا میگه تمام نقاشی‌هایی رو که داوینچی از شاگردش موسوم به سلای کشیده با نقاشی مونالیزا مقایسه کرده و به این نتیجه رسیدند که بعضی از ریزه‌کاری‌ها کاملاً با هم همخوانی داره. به گفته این مقام فرهنگی، داوینچی برای کشیدن مونالیزا از دو مدل استفاده کرده و بعد جزئیات دیگر رو به کمک قوه تخیلش تکمیل کرده. با وجودی که این اثر مشهور هنری در اوایل قرن 16 میلادی کشیده شده، ولی همچنان بحث درباره لبخند مونالیزا قرن هاست که ادامه داره.
پلیس شهری در مادرید پایتخت اسپانیا تصمیم گرفته کسانی را که مدفوع سگشان را از زمین بر نمی دارند با روش جدیدی تنبیه کند. روزنامه گاردین گزارش داده از این به بعد سگداران فراری از برداشتن مدفوع سگ از کف پیاده‌روها و خیابان‌ها به دو شیوه مجازات می‌شوند. آنها یا باید جریمه ای تا سقف 1500 دلار پرداخت کنند و یا چند روزی به عنوان مأمور شهرداری به تمیز کردن محلات بپردازند. شهرداری مادرید می‌گوید با وجود کارزارهای مداوم برای بالا بردن آگاهی عمومی در این باره و توزیع رایگان کیسه‌های مخصوص مدفوع سگ، همچنان در خیابان‌ها، پارک‌ها و دیگر اماکن عمومی مدفوع حیوانات دیده می‌شود. قرار است این طرح به زودی به شکل آزمایشی در دو منطقه شهر مادرید به اجرا گذاشته شود.
دیدن عابران پیاده‌ای که غرق تلفن‌های هوشمندشون هستند این روزها منظره‌ای بسیار عادیه، ولی این عادت موقع عبور از خیابون میتونه خطرناک باشه. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده مسئولان شهر آگزبرگ در جنوب آلمان برای جلوگیری از تصادف روی کف پیاده‌روها چراغ‌های عابر نصب کردند تا کسانی که خیره به موبایل‌هاشون در حال حرکت هستند بتونن با دیدن این چراغ‌ها متوجه ناامن بودن عبور از خیابون بشن. این اقدام 2 ماه بعد از اون انجام شده که دختری 15 ساله در حال نگاه کردن به موبایلش و همزمان داشتن گوشی در گوشهاش در اثر تصادف با تراموا کشته شد. چراغ‌های زمینی عابران موقع نزدیک شدن تراموا قرمز شده و شروع به چشمک زدن می‌کنند. بنابر نتیجه پژوهشی که به وسیله بخش تحقیقات تصادفات مؤسسه دکرا در 6 پایتخت اروپایی انجام شده، 17% مردم اروپا هنگام عبور از خیابون حواسشون به تلفن‌های هوشمندشونه.
یک پارکبان به پلیس اسپانیا کمک کرد یک پرونده قتل را رمزگشایی کند. روزنامه گاردین گزارش داده پس از اتمام عملیات شناسایی پلیس در محل کشف جسدی در یکی از پارک‌های شهر سویل، پارکبان مدارکی پیدا کرد که روند پرونده را به کلی تغییر داد. خانم کارمن مورنو که 28 سال سابقه پارکبانی دارد و از علاقه‌مندان سرسخت سریال‌های پلیسی است، هنگام تمیز کردن محل کشف جسد دستمال‌های خون‌آلود پیدا کرد که از چشم پلیس مخفی مانده بود. او به کمک مشاهداتش در سریال‌های جنایی دستمال‌ها را به طور جداگانه در محفظه‌های پلاستیکی قرار داد. در حالی که پلیس این پرونده را خودکشی دانسته و از تحقیقات بیشتر در این زمینه خودداری کرده بود، مدارک جدید منجر به باز شدن پرونده قتل و بازداشت مظنون شد.
مردی هلندی که در رسانه‌های فرانسوی با لقب دندانپزشک ترسناک شناخته میشه، به اتهام آسیب زدن به دهان بیماران و فریب دادن سازمان‌های تأمین اجتماعی به 8 سال زندان محکوم شد. رویترز گزارش داده رسانه‌های شهر نبق در مرکز فرانسه که این حکم در اونجا صادر شده، داستان‌های وحشتناکی به نقل از مشتریان سالمند این دندانپزشک نقل کردند. از جمله کشیده شدن تا 8 دندونشون در 1 جلسه و ابتلا به عفونت‌های ناشی از جراحی‌های دهان دندان و از طرف دیگه مطالبه دستمزدهای 10,000 یورویی از طرف دندانپزشک ترسناک. این شهروند هلندی که به کانادا فرار کرده بود برای محاکمه به فرانسه مسترد شد.
اصل کوهی یا روزماری به تقویت حافظه کمک می‌کند. به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، در پژوهشی تازه در بریتانیا معلوم شده که سالمندان پس از حضور در اتاقی که بوی روزماری در آن پخش شده بود، حافظه‌شان 15% بهتر شده است. گرچه این میزان پیشرفت ممکن است چندان قابل ملاحظه نباشد، ولی به گفته پژوهشگران در دانشگاه نورتامبریا همین 15% کافی است که زمان مصرف دارو فراموش نشود و به این ترتیب میتواند در نجات جان افراد نقشی مهم ایفا کند. مطالعات قبلی روی بافت‌های مغزی نشان داده است که مواد موجود در اکلیل کوهی میتواند موجب فعالیت مغزی شود.
صدها نفر برای تماشای مسابقه حرکت با صندلی چرخدار اداری در شهر تاینان واقع در جنوب تایوان دور هم جمع شدند. رویترز گزارش داده این مسابقه 7 سال قبل در ژاپن شروع شد و این اولین باریه که مسابقه صندلی سواری در خارج از ژاپن برگزار میشه. معمولاً دو نفر از شرکت کننده ها روی صندلی های چرخدار در رقابت با هم مسافتی کوتاه رو به شکل عقب‌گرد پا می‌زنند. این مسابقه اغلب در قالب تک نفره یا امدادی در دو سطح مقدماتی و قهرمانی برگزار میشه. برگزاری این مسابقه در یکی از محلات قدیمی شهر تاینان ابتکار مغازه‌داران این منطقه برای جلب توجه بیشتر مردم به محلشون بوده.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چارکنج عدد چهار کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته ای دیگر و چارکنج دیگر. بدرود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com